هم خوب عمل کرد در تیم ملی ما از نظر بدنی، ایشون هم شد بدنساز تیم تراکتور که این هم جزء اتفاقات خوب برای باشگاه تراکتور تبریز هست. یکی از خریدهای هوشمندانه تراکتور در زمینه تکمیل کادر فنی به حساب میاد و یواش یواش سرکله بازیکن‌های خارجی هم که مد نظر آقای محمد ربیعی هستن داره در تمرینات پیدا میشه و تیبور حلیلوویچ یکی از بازیکن‌هایی که رضایت خوبی هم ازش داشتن با توجه به کیفیت که در مسابقات فصل قبل داشت، ایشون الان به عنوان در واقع بازیکن خط میانی دوباره در تمرینات تیم تراکتور حضور پیدا کرد. وقت بخیر دوستان عزیز شنونده، خدمتتون عرض کنم که تیم ملی والیبال نشسته مردان کشورمون که تیم بسیار پر افتخاری هم هست همینک در هانگجوی چین حضور داره برای اینکه از فردا رقابت‌های خودش در مسابقات قهرمانی جهان آغاز کنه، رقابت‌هایی که جنبه انتخابی بازی‌های پارالمپیک لس آنجلس رو هم خواهد داشت. خب این تیم سال‌ها با هدایت در واقع آقای هادی رضایی عزیز تونسته که افتخارات بیشماری رو برای کشور عزیزمون برای مردم به دست بیاره و باز هم با هدایت این مربی ارزنده و دوست داشتنی کشورمون میتونه که در واقع هدایت تیم رو بر عهده داشته باشه و باز هم یه قهرمانی دیگر رو به دست بیاره. ارتباطمون با جناب هادی رضایی در محل برگزاری رقابت‌ها در هانگجو چین برقرار هست. آقای رضایی اگه صدای بنده رو میشنوید درود بر شما، وقتتون در چین بخیر باشه.
سلام عرض میکنم استاد نوروزی بزرگوار و همه مردم عزیز کشورم و زحمت کشان رادیو ورزش، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب خیلی خوشحالیم که ما همچنان شما رو در نیمکت هدایت تیم ملی والیبال نشسته مردم کشورمون میبینیم و امیدوار هستیم که باز هم توأم باشه با کسب موفقیت آقای رضایی برای تیم ملی والیبال نشسته. کمی از حال و هوای بچه‌ها بفرمایید. ظاهراً چند بازی تدارکاتی رو تا به این لحظه برگزار کردید در آستانه آغاز رقابت‌ها، در این مورد توضیحات شما رو بشنویم. آقای رضایی عزیز صدای بنده رو دارین؟ خب دوستان تلاش می‌کنن که ارتباط رو برقرار کنن. بله بله الان صدای بنده رو فکر کنم دارید، بفهمید.
بله جناب روزی، سه روزی که ما وارد هانگجو شدیم و توی 35 تا بازی تدارکاتی انجام بدیم، با توجه به اینی که ما از پارالمپیک پاریس اومدیم به خاطر شرایطی که تیم داشت نتونستیم بازی تدارکاتی انجام بدیم. خوشبختانه قبل از شروع بازی‌ها با تیم‌های آلمان، قزاقستان، برزیل، مصر و آمریکا بازی کردیم. خوشبختانه بچه‌ها تونستن هر 5 تا بازی رو ببرن و انشالله آماده هستیم که امروز ساعت 6 بعد از ظهر وقت اینجا مراسم افتتاحیه است و فردا از ساعت 9:30 صبح بازی‌ها افتتاح میشه و ما ان شاءالله ساعت 1:30 به وقت چین که فکر میکنم 8 صبح یا 9 صبح
میشه
اولین بازی، بله اولین بازی اونو با تیم ملی لهستان و خب اون بازی همیشگی که فینال دونه هست روز شنبه با تیم بوسنی‌هرزگوین داریم و همونطور که فرمودین شاید اهمیت این قهرمانی جهان اینه که میتونیم دو تا کسایی که به فینال میرسن کسب سهمیه پارالمپیک لس آنجلس 2028 داشته باشن و این باعث میشه که حساسیت بیشتری برخوردار بشه این بازی.
بله آقای رضایی عزیز، من خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم، فقط ما همچنان شاهد حضور یک سری از ستاره‌های قدیمیمون در تیم ملی والیبال نشسته هستیم. میخوام ببینم که چقدر روی میانگین سنی تیم کار شده که ما همون کیفیت رو داشته باشیم، هم یه مقدار تیممون رو جوان‌تر ببینیم در مسابقات آتی.
الان بچه‌هایی که اینجا هستن معدل سنی از پاریس کمتره، 29 سال هست.
بله.
6 تا بازیکن قدیمی داریم، 3 تا پاریس جوان بودن 22 3 ساله و الان 3 تا بازیکن باز به اینا اضافه شدن. یعنی عملاً ما هر مرحله 2 سال 3 تا بازیکن اضافه می‌کنیم و خب از قدیمی‌ها که واقعاً ستاره‌های جان هستند اگر تا حدی نظر بدنی و انگیزشی خوب باشن انتخاب میکنیم، ولی الان تدریج شده که ما فکر میکنم برای المپیک لس آنجلس ما با یه تیم دگرگون نسبت به پاریس شرکت بکنیم.
بله بسیار عالی، بسیار عالی. انشالله آرزوی توفیق داریم مثل همیشه، باز هم موفقیت به دست بیاد با در واقع درایت شما، با تدابیر تاکتیکی شما و انشالله رشادت بچه همون که پیامبر شادی باشید. ممنونم آقای رضایی عزیز از اینکه وقتتون رو دادید. سلام ویژه ما رو به بچه ها برسونید.
خواهش می‌کنم حتما. امیدوارم که ما بتونیم این حقانیت رو بازنشسته ایران که رنگی دنیا هست و باعث مردم از این میشه به ارمغان بیاریم.
انشالله. خیلی ممنون.
تشکر می‌کنم از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما آقای رضایی عزیز. خب این توضیح رو هم من خدمت عزیزان شنونده عرض کنم که خب ارتباط ما با محل برگزاری رقابت ها که هانگژو چین بود از طریق ارتباط اینترنتی بود. حالا اگه این کم و کیف ارتباط پایین بود به بزرگواری خودتون ببخشید. ساعت 8:36 دقیقه است.
متشکرم و ممنون از اینکه همراه هستید با رادیو ورزش، ویژه برنامه صبح و ورزش که به صورت ویژه هم میپردازه به مراسم وداع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهیدمون که امروز میرسن به مشهد مقدس و در جوار آقای امام رضا علیه السلام مأوا میگیرن. از شما خواستیم که به ما پیامک ارسال کنید به 3306 و بگید که به نظر شما بهترین و ارزشمندترین ویژگی و خصلتی که در وجود آقامون بود چی بود که باعث شد ایشون در تاریخ و در ذهنها ماندگار بشن. 3306 صبح و ورزش. آقای محمد کاظم همتیان 63 ساله از سمنان گفتن به نظر من ایشون شخصی شجاع، دلیر و مردمدار بودن. روحشان شاد و انشاءالله با حضرت علی علیه السلام محشور بشن. آقای خانم دژمخوی از شیراز گفتن که صداقت، رفتار و کردار حسنه به یاد شهدا بودن و خانواده شهدا، آینده نگری ایشون و دعوت به وحدت کلمه، مدیریتشون و اینکه مدبر بودن. دوستان بزرگوار، با توجه به این که پیکر مطهر امام مجاهد شهیدمون امروز میرسه به مشهد مقدس و قرار هست که اونجا به خاک سپرده بشن، ما هم مدام ارتباط خواهیم گرفت و داریم با همکارانمون که اونجا حضور دارن برای اینکه از حال هوای مشهد مقدس بیشتر ما رو مطلع کنن. ارتباطمون برقرار شده با آقای نوید دانشور، همکار گزارشگرمون در خراسان رضوی. سلام عرض میکنم خدمت شما و قبول باشه انشالله.
سلام، متشکرم. همین آرزو رو دارم برای هر کسی که دلی به زیارتی میبنده. عرض کنم خدمتتون که مردم غیور ایران در طی این روزها، از اولین روز هفته تا این آخرین روزهای هفته، رمزی از اتحاد، همبستگی، با هم بودن و دلدادگی رو نشون دادن. ما طی مراسم مختلفی که از مصلای بزرگ تهران شروع شد تا ماموریت‌های بعدی گزارشی که به مشهد مقدس رسیده، هر جا که میکروفون رو خدمت هموطنان می بردیم صحبتی از دلتنگی های دل می گفتن، اما اون رو پیوند می دادن به امیدی که انشالله همگی با هم بتونیم پیوسته آیندهی روشنتر رو رقم بزنیم.
بله.
ما قرار بود که امروز از اولین دقایق صبح در مسیر اصلی مشایعت پیکر رهبر شهید در کنار هموطنانمون باشیم، ولی به دلیل استقبال بی‌نظیری که در کربلای معلا برای مراسم مشایعت به وجود اومد، این مراسم به تعویق افتاد. البته اقدام خیلی مناسبی هم بود، چون بسیاری از مسافرها هنوز در صدد هستن خودشون رو برسونن به مشهد مقدس. جاده ها خبر از این حرف داره و در واقع قطارهای مختلفی که به این سمت الان عازم هست نشون میده که مسافران عزیمت دارن تا برسن هر کدوم در ساعتهای مختلف خودشون رو به این مراسم ملحق بکنن.
بله.
ما در اصلی ترین مسیر مشایعت نزدیک به حرم آستان قدس رضوی در کنار سایر همکاران انجام وظیفه میکنیم. انشاءالله به محض اینکه مراسم شروع شد گزارش ها رو که بهترینشون میتونه صحبت های مردم باشه تقدیم شما و شنوندگان خواهیم.
خیلی متشکرم آقای دانشور. خودتون که در شهر حضور داشتید، حال و هوای شهر رو چطور دیدید؟ از حال و هوای مردم برامون بگید، از اینکه شهر چقدر آماده شده، سیاه پوش شده برای استقبال از پیکره مطهر رهبر شهیدمون.
از کنم خدمت، خب به هر حال گزارشگر وظیفه پرسشگری رو گفته داره. دیشب وقتی من هم میکروفون به دست در خیابان‌های مختلف مشهد مقدس تنهایی جستجو می‌کردم تا با مردم گفتگو کنم، فکر می‌کنم یکی از جلوه‌های مناسبی که می‌تونه برای توصیف این لحظه گزارش مناسب باشه رو باید خدمت شما بگم. به راننده تاکسی زحمت‌کشی برخوردم که تنها با رخت اعضا بر تن در ماشین خودش نشسته بود و غرق در فکر. وقتی که شروع کردم باهاش هم کلام شدن رو پیش گرفتم و از حال دلش پرسیدم، میگفت خیلی دوست داشتم که از همین امشب بتونم مشایعت کنم، ولی اینجا اومدم ماشین رو نگه داشتم، فعلا نمیخوام جا به جایی مسافر رو انجام بدم تا صبح بتونم در این جایگاه مناسب در وضعیت به خصوصی باشم که باید انجام وظیفه کنم برای مشایعت. بهشون اطلاع دادم که ساعت به تعویق افتاده و از این که قضیه از صبح به بعد از رو منتقل شده کلی غصه‌دار شد.
بله.
و این غم دل که کمی ساعت به تأخیر افتاده برای ایشون میتونه نمادی باشه از همه کسایی که بیتابن، شاید بتونن اندوه دلشون رو، شاید بتونن دلتنگی هاشون رو توسط این انجام وظیفه‌ای که در این مسیر مشایعت دارن کمی برطرف کنن. این نمونه از گزارشی
بله.
که دیشب انجام شد فکر میکنم گویای شرح حال
بله.
احوال کسانی که عزادار این مسیر هستن باشه.
خیلی محبت کردید جناب آقای نوید دانشور، همکار عزیز و گزارشگر ما در خراسان رضوی. لطفا از طرف ما و شنوندگان رادیو ورزش هم نائب الزیاره باشید. خیلی متشکرم.
انشالله که قابل باشیم. من از شما تشکر میکنم.
تشکر. خدا نگهدار شما.
خدا.
الهی دلی به من عطا کن که شوق او رو به تو نزدیک کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایتها النفس المطمئنه،
روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران،
پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین
و سرسلسله انقلاب اسلامی،
حضرت امام خامنه ای،
حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای،
با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید.
از رواق امام خمینی تا رواق امام خامنه ای. 1 فروردین سال 1397، حوالی ساعت 9 صبح قرارمان بود. آیت الله خامنه ای مثل هر سال آمده بود مشهد. می‌خواستیم زودتر از بقیه خودمان را برسانیم حرم تا جلوتر بنشینیم و زاویه دید بهتری داشته باشیم. با ذوق و شوق خودمان را رساندیم. موبایل و کفش‌هایمان را جدا جدا تحویل گرفتند. پا گذاشتیم داخل رواق امام. تا آمدن آقا خیلی مانده بود، اما جمعیت شعارهایش را شروع کردند. وقتی انتظارمان به سر آمد و گفتند آقا دارد می آید، جمعیت تلاطم عجیبی گرفت. حس رویا را داشت. دیدن کسی که به خاطرش با خیلی ها بحث کرده بودم و حرف ها شنیدم، کسی که نظرش در هر مسئله ای اولویت بود. آن موقع توی دلم گفتم حتما به بچه هایم خواهم گفت چه کسی را با چشم خودم دیدم. آن روز تا شب برای همه تعریف می کردم که رهبر را دیدم. ذوق‌زدگیم قابل تحمل نبود. اما صبح روز یک شنبه 10 اسفند 1404، تازه مسواکم را زده بودم و آمدم نماز صبحم را بخوانم. موبایلم را باز کردم تا اخبار جنگ را چک کنم. دیدم یکی از بچه‌ها نوشته تسلیت. همه چیز همان جا برایم روشن شد، اما نمی‌خواستم باور کنم. دست لرزانم را بردم به سمت کنترل تا شبکه خبر را بگیرم. صدای مجری خبر توی خانه پیچید. انا لله و انا الیه راجعون. بقیه حرف‌های مجری انگار ترکش‌های بمبی بود که توی تنم منفجر شد. یک دقیقه ممتد با داد گریه می‌کردم. صوت محزون قرآن با تصویری از چهره متبسم آقا و رد مشکی گوشه صفحه هر کدام جدا جدا قلبم را آتش می زدند. وسط شره اشک‌هایم دیدم موبایلم دارد زنگ می خورد. خواهرم بود. گوشی را که برداشتم فقط یک کلمه گفت: حسین. و بعد صدای گریه‌اش بلند شد. نمی توانستم توی خانه تحمل کنم. کمد لباس را باز کردم، دست بردم به سمت پیراهن مشکیم. دوباره سوختم و بغض گلویم را گرفت. از در که بیرون رفتم یک کلاغ سیاه از بالای سرم رد شد. من به نحوست ایام عقیده نداشتم، اما آن ساعت آن دقیقه نحس بود. توی کوچه صدای حزن‌انگیز قرآنی که از مسجد پخش می شد غمم را دوچندان کرد. نفهمیدم چجوری خودم را به خانه مادرم رساندم. تا حالا انقدر بی اهمیت به همه چیز قدم نزده بودم. در خانه مادر که باز شد صدای گریه بلند شد. بیشتر از گریه حرف‌های بینش آتشم می‌زد. حسین، حالا چی کار کنی؟ هر گوشه اتاقم عکس آقاست. چه جوری برم تو اتاقم؟ یکی از آشنایان زنگ زد و گفت برویم حرم. قرارمان شد سر کوچه. نزدیک حرم پیاده شدیم و ایشان رفت تا ماشینش را پارک کند. هرچه به حرم نزدیکتر می شدیم بغض گلویم سنگین تر می شد. وقتی گنبد را دیدم بغضمان شکست. وقتی صدای گریه بلند شد مردی با موهای سفید صدایش را صاف کرد و با لهجه مشهدی گفت: گریه نکن، آقامون می آید انشاءالله. کمی آرام شدم، اما از بازرسی که رد شدم و دیدم زن و مرد دارند گریه می کنند ناخودآگاه اشکم روانه گونه هایم شد. همانجا کنار بازرسی نواب صفوی یک نفر خودش را روی سنگ‌های حرم انداخت و شروع کرد بلند بلند گریه کردند. از سنگینی این غم طاقتم تاق شد و دست به کمر روی زمین نشستم. پدر از دست ندادم، اما انگار پدرم را از دست داده بودم. چند تا خانم را دیدم که پشت سر هم توی صورت خودشان می زدند. رنگ سرخ روی صورت خیلی ها بود، چشم ها قرمز، چهره ها بهت زده، اشک ها جاری. همانطور که سمت صحن پیامبر اعظم می رفتیم، یک خادم چارشانه داشت عکس آقا را توی دست می آورد. با دیدن عکس مردم زدند زیر گریه. خادم اما هرچه تأمل کرد خودش را جمع و جور کند نتوانست و آخر او هم به جمع ما ملحق شد. توی صحنه پیامبر اعظم عکس آقا را از یک خادم گرفتم و رفتم داخل رواق امام خمینی. وقتی چشمم به جایگاهی افتاد که 7 سال پیش آقا را آنجا دیده بودم، تیر خلاص به قلبم نواخته شد. انگار رواق دیگر رواق امام خمینی نبود، رواق امام خامنه ای و سوگوارانش شده بود.
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده، حدوداً کمتر از 10 دقیقه باقی است به ساعت 9 صبح و ما همچنان در رادیو ورزش برنامه ویژه صبح و ورزش رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم. خب دوستان عزیز شنونده، از ابتدای آغاز جام جهانی 2026 که به میزبانی مشترک 3 کشور آمریکا و مکزیک و کانادا آغاز شد که روز 21 خرداد بود، دیشب اولین شبی بود که در واقع یک شب بدون رقابت فوتبال رو علاقمندان پشت سر گذاشتن و دلیلش هم حد فاصله بین مرحله 1/8 نهایی و 1/4 نهایی بود. اما از امشب اولین مسابقه مرحله 1/4 ساعت 23:30 ما بین تیمای فرانسه و مراکش برگزار میشه تا چهره نخستین تیم صعود کننده به جمع 4 تیم برتر جام مشخص بشه. خب فرصتی داریم تا کمی در مورد مسابقه امشب صحبت کنیم. فرانسه و مراکش همونطور که میدونید در دوره قبلی جام جهانی در سال 2022 در ورزشگاه البیت در شهر دوحه قطر هم به مسافه هم رفتن. البته اون بازی در مرحله نیمه نهایی برگزار شد و فرانسه موفق شد با برتری 2-0 ضمن شکست مراکش به دیدار پایانی جام راه پیدا کنه و بعد از حدوداً 4 سال دوباره دو تیم در یک مرحله حساس، یک مرحله پایین‌تر از مرحله قبل، یعنی مرحله 1/4 نهایی با هم دیگه باید مساف بدن. اون مسابقه‌ای که 4 سال قبل حدوداً برگزار شد با یک سری از حرف و حدیث‌ها هم روبرو شد. مراکشی‌ها بعد از پایان اون مسابقه اعتراضات دامنه‌داری رو انجام دادن نسبت به داور مکزیکی اون رقابت و 2 صحنه‌ای که در محوطه جریمه فرانسه ایجاد شد که میتونست حتی ضربه پنالتی به سود مراکش اعلام بشه، حتی در اتاق بازبینی هم مورد توجه قرار نگرفت. بعدها خیلی از کارشناسان داوری اعتقاد داشتن که اون صحنه میتونست مورد بازنگری قرار بگیره و نشد. در صورت شکایت‌های مراکش هم به جایی نرسید و این فرانسه بود که به دیدار پایانی راه پیدا کرد. بنابراین مسابقه امشب از این حیث میتونه یک رقابت جذاب انتقامی هم برای مراکشی ها باشه، هرچند که قدرت فرانسه تو این لحظه که 13 بار تونسته دروازه حریفان مختلف خودش رو از ابتدا باز کنه و با 5 پیروزی پی در پی به این مسابقه رسیده بسیار بسیار زیاد هست. البته مراکشی ها هم به عنوان یک تیم شایسته گام به این مسابقه میگذارن، تیمی که در 5 مسابقه قبلی به نوعی 4 بار پیروز بوده، 1 بار نتیجه مساوی مقابل برزیل رو به دست آورده و قطعا یک بازی جذاب و نزدیک رو باید انتظار داشته باشیم که دو تیم مقابل همدیگه انجام بدن. اگه بخوایم به سابقه بازی تیم‌های فرانسه و مراکش هم به صورت کلی اشاره‌ای داشته باشیم، این دو تیم در تاریخ فوتبالشون مجموعاً 6 بار، حالا چه به صورت دوستانه چه در تورنمنت‌های که در واقع در مراکش و فرانسه برگزار شد، مقابل همدیگه قرار گرفتن که در تمامی مسابقات فرانسه 4 بار پیروز شده، دو بازی هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده. البته یکی از این تساوی‌ها در مسابقاتی بوده که در کشور مراکش برگزار شده و در ضربات پنالتی تیم مراکش پیروز بوده، اما خب میدونید دیگه در زمان محاسبه رقابت‌های رو در رو ضربات پنالتی به حساب نمیاد و همون نتیجه تساوی در پایان وقت‌های قانونی و اضافه لحاظ میشه. بر این اساس بنابراین مراکش هیچگاه نتونسته فرانسه رو در تاریخ فوتبال شکست بده. رقابتی که از سال 1988 میلادی شروع شد و تا سال 2022 دوره قبل جام جهانی ادامه دار هست و آخرین تقابل دو تیم هم همون مسابقه مرحله نیمه نهایی جام جهانی گذشته است. تقابل دو دوست صمیمی، دو کاپیتان هم میتونه جزو جذابیت‌های مسابقه امشب باشه. کیلیان امباپه و اشرف حکیمی که سالیان سال در کنار همدیگه بودن، ارتباط فوق‌العاده نزدیکی با همدیگه دارن و قطعاً حضور این دو شخص که هر دو هم همسن و سال هستن و 27 سال هستن جذاب هست. یکی از مؤثرترین بازیکن‌های جام بی‌تردید کیلیان امباپه است که ضمن اینکه 7 بار دروازه حریفان رو باز کرده، دو تا پاس گل رو هم داده، ضمن اینکه میشل اولیسر هم فراموش نکنیم که فعلا با 5 پاس گل در صدر بازیکنان قرار گرفته که در پاس گل سرامت هستن. اون طرف در تیم مراکش هم ابراهیم دیاز تقریبا همچین وضعیتی داره، 4 تا پاس گل داده، در شرایط نسبتاً مناسبی هست. و یک نکته ابهامی که برای آقای محمد وهبی سرمربی جوان مراکشی ها هست، مسئله اسماعیل سایباری هست، مهاجم تیزچنگ و چارچوب شناس تیم مراکش که در مسابقه قبل اگه یادتون باشه مقابل کانادا در همون نیمه اول مصدوم شد، یک مصدومیتی که منجر به یک تعویض اجباری شد و در نهایت سایباری از زمین بیرون رفت. به نظر میاد سایباری شرایط مسابقه برای بازی امشب رو نداشته باشه، که اگر چنین خبری صحت داشته باشه کار به مراتب برای تیم مراکش سخت خواهد شد. سفیان رحیمی درسته در مسابقه قبل به عنوان جانشین سایباری اومد و یک گل هم به تیم کانادا زد، اما سطح کیفی دو بازیکن کمی با هم دیگه متفاوت هست. اسماعیل سایباری که اخیراً باشگاه بایرن مونیخ هم رو به خدمت گرفته و این نشون دهنده کیفیت این مهاجم مراکشی هست. چند بازیکن تیم فرانسه برای مسابقه امشب دست به عصا هستند. چرا؟ به خاطر اینکه اینها کارت زرد گرفتن در بازی مقابل پاراگوئه و در صورتی که کارت زرد دومی رو دریافت کنن نیمه نهایی احتمالی رو از دست خواهند داد. یکیش در واقع کنه هست، بازیکن باشگاه آیسروم که جای اورلیان شوامنی رو در مسابقه قبل جلوی پاراگوئه گرفت و کارت زرد دریافت کرد. حالا شوامنی هم مصدوم هست، اگر به این مسابقه برسه که خب طبعا کنه بازی نمی‌کنه، اما اگر بخواد بازی کنه باید مراقب باشه که کارت زرد رو دریافت نکنه. همینطور برادلی بارکولا و میشل اولیسه، دو بازیکن از مربع تهاجمی فرانسه که جزو بازیکن‌های کلیدی آقای دیدی دشان هستن، هم اونها هم الان همین وضعیت رو دارن، کارت زردی هستن. میشل اولیسه که خیلی کارت زرد عجیب و غریبی داور بهش نشون داد، مسئولان باشگاه فوتبال فرانسه اعتراضی رو به فیفا داشتن که اگه میشه این کارت زرد پاک بشه، درست برعکس اون داستان عجیب و غریب بالوگان که خیلی راحت فیفا اومد به یک کارت قرمز رو بخشید، کارت قرمزی که کاملا مستحق بازیکن آمریکایی بود رو بخشید. اینجا دیگه جواب دادن خیر، ما کارت زرد رو نمیبخشیم و بنابراین تیر فرانسوی‌ها در زمین میشل اولیسه به سنگ خورد و میشل اولیسه بعد امشب مراقب باشه که کارت زرد دوم نگیره تا مرحله نیمه نهایی احتمالی با برنده اسپانیا بلژیک رو از دست نده. داوری که برای مسابقه امروز انتخاب شده آقای تیو از آرژانتین است که با همکاران آرژانتینیش قضاوت بازی امشب رو براتون خواهد داشت. حضور این داور آرژانتینی با توجه به اون کریخونی های و درگیری های لفظی که آرژانتینی و فرانسوی ها ببیشه تو این چند سال اخیر داشتن، یه مقدار با اعتراض فوتبال فرانسه و فدراسیون فوتبال فرانسه و رسانه های فرانسه هم مواجه شد، اما در صورت این داور انتخاب شده داور مسابقه خواهد بود و دیدی دشان سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه هم در نشست خبری قبل از مسابقه اشاره کرد که امیدوارم او عملکردی شبیه لتکسکیه در بازی آرژانتین داشته باشه. اشاره آقای دیدیشان به داور هموطنش بود که نگاهی به مسائل و مشکلات فوتبال آرژانتین و فرانسه نکرد و سعی کرد قضاوت عادلانه‌ای رو انجام بده و در نهایت دیدیم که آرژانتین برنده شد. یه جوری کنایه آقای دیدیشان به داور آرژانتینی امشب هم هست که او توجهی به حاشیه نداشته باشه و بتونه به خوبی قضاوت کنه. تقابل تیم‌های فرانسه و مراکش، تقابل تیم‌های سوم و هفتم رتبه‌بندی جهانی هم هست، دو تیمی که جزء تیم‌های